آرین خب از پوشیدنی ها چیه بودو؟
شلوار؟
نه 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 چیز کن
پیراهن؟
نه 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 رو بالا آه همون خب چیه؟ که دستوزش هم دستوزش هم از تو تبریزم هست بازار و تولید داخله باریکلا 19 امتیاز علی برزوی از سبزوار دمت گرم خدا حافظ یکی از برنده های ما شدی علی برزوی شاکرتم شب خوش به همه سبزواری سلام برسنو چشت بی بلا چشت بی بلا شاکرتم کرسی خوش بگذاره بله روستای لتگاه در همدان با 300 کارگاه جوراب بافی روستایی بدون بیکاره که قدیمی ترین مرکز جوراب بافی کشوره و علی برزویی اولین نفر این هفته 19 امتیاز الهه خانوم خان میرزایی 17 امتیاز و مجید رحیمی 17 امتیاز سه برنده تلفنی مسابقه پیست این هفته به استاد گفتم چگونه همیشه برنده باشم گفت اگه خودتو برای هر باختی آماده کنی تو برنده ای زنده باشید و پایدار خدا یار و نگهدار
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید شهر لوازم خانگی
رفتاراش عجیب شده اصلا نمیتونم بفهممش از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز
خواهر یه دقیقه اجازه بده بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری
همراز اول؟
آره همراز اول
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت تضارب آرا چنکاش
به نام خدا سلام به برنامه کنکاش رادیو اقتصاد خوش آمدید. امیدواریم شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد این هفته هم فرصت داشته باشید تا پایان برنامه کنکاش ما رو همراهی بفرمایید. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده برنامه باشید و همزمان از طریق سایت رادیو اقتصاد و همینطور سایت و اپلیکیشن ایران صدا به صورت تصویری بیننده برنامه این هفته کنکاش باشید. با توجه به وجود توانمندی بالقوه سرزمینی، کشور ما جز به چند تأمین کننده مهم برخی مواد معدنی در جهان قرار گرفته است. از جمله مس، سنگ آهن، سنگ نما و سنگ‌های تزئینی. علاوه بر آن سرمایه‌گذاری‌های سنگینی نیز در صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان، ذوب مس و روی در طول دهه‌های گذشته در کشور انجام شده و در حال حاضر بخش معدن یکی از بخش‌های دارای ظرفیت برای رشد اقتصادی کشور است. اما توسعه معادن ایران درگیر اما و اگرهای فراوانی است که یکی از آنها تأمین و نوسازی ماشینالات معدنی است. در برنامه این هفته کنکاش، من رضا کاشفی به اتفاق میهمانان برنامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت فعلی ماشینالات معدنی در ایران و چالش‌های پیش روی تولید و نیز واردات ماشینالات به کشور. در استودیوی برنامه کنکاش چهار میهمان حضور دارند که برنامه رو با دوستان آغاز می‌کنیم و پیش خواهیم برد. جناب آقای مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران. آقای اکبریان سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم ایشالله.
خیلی متشکرم. جناب آقای حسن حسین گلی، رئیس اتحادیه سربروی ایران، خیلی خوش آمدید آقای حسین گلی.
ممنون از شما. بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان شما، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشینالات راهسازی و معدنی ایران،
خوش آمدید. ممنونم، سلام به شما و دیگه دوستان عزیزی که ما رو تماشا میکنن یا صدای ما رو میشنون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای صالحی. آقای مهدی نصیری هم با ما هستند، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشینالات معدنی، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. با سلام خدمت عزیزان شنونده و دوستان گرامی که خدمتشون هست، در خدمت هست.
خیلی متشکرم. آقای صالحی، بحثمون رو با شما شروع بکنید. به هر حال حوزه معدن چالش‌های مختلفی رو پیش رو داره و بحث‌های متفاوتی رو میشه انجام داد. تو این برنامه بیشتر نگاهی داریم به وضعیت فعلی ماشینالات معدنی. به عنوان دبیر انجمن بفرمایید که وضعیت فعلی چگونه است؟ اصلا نیاز ما چقدره؟ آیا دچار یک فرسودگی ماشینالات هستیم یا خیر؟
طبق آماری که وزارت صنعت ما نشون میده، که البته ما میدونیم که در مورد آمار همیشه اما اگر زیاده، بین 25,000 ماشین میگن در حوزه معدن و راهسازی فعالن، که تقریبا میشه گفت که بین 17 تا 18,000 تاشون فرسوده است یا عمر بالای 18 سال دارن، و از نظر آکادمیک میشه گفت این ماشین‌ها دیگه باید کنار گذاشته بشه و میشه گفت که هزینه سربار است برای معدن.
یعنی تقریبا 2/3 ماشین‌ها.
بله.
و حالا یک نکته دیگری که مطرح میشه اینه که ما باید خودمون در واقع بیشتر از تولید حمایت بکنیم یا بریم سراغ واردات. چقدر ما اصلا وابسته به واردات هستیم؟
خب خیلی بیشتر از ماشیناتی که الان مورد نیاز از توی معادن، خوشم ماشینات سنگین اگر ما تقسیم کنیم کوچک مقیاس و حالا میدل و بزرگ مقیاس، ماشیناتی که مورد نیاز معادن هستن ماشینات بزرگ مقیاسن که اکثرا وارداتی است. ما در تولید داخل ماشینی تقریبا بزرگ مقیاس رو نداریم که بخوایم ما رو بگیم حمایت کنیم ازش به اون صورت. تولیداتمون خیلی محدوده،
تقریبا 50 تن
دامتراک تا 50 تن حالا تقریبا تولید شده و حالا به صورت انبوه هنوز نشده، ولی برای معادن بزرگ که ماشینات 100 تن 120 تن و شاید هم در آینده ممکنه ماشینات بزرگتر نیاز داشته باشن، هنوز به اون زیرساخت‌های لازم برای تولید نرسیدیم.
بسیار خوب. یعنی در واقع بیشتر الان شما خودتون به عنوان دبیر انجمن و انجمن اهلشون هم تولید کنندگان و وارد کنندگان، بله، با هم یک، بله، انجمن دارن، موافق هستید با در واقع بحث واردات؟
بله، ما خب معادن نیاز داره، نمیشه بگیم که الان معادن ما بایسن تا ما برسیم به زمانی که ما زیرساخت‌های لازم داشته باشیم برای واردات، برای تولید ماشینات مورد نیاز معادن. معادن نیاز ماشینات جدید داره، نیاز ماشینات با بهره‌وری بالا داره. الان بهره‌وری معادن پایینه به خاطر این هزینه تولیدشون بالاست، هزینه مواد معدنی که تولید میکنن بالاست، قابل رقابت با کشورهای دیگه که صادرات مواد معدنی دارن نیستن. به خاطر همینی که ماشینات به عنوان رکن اصلی در معادن باید بتونه اون کارایی لازم داشته باشه. الان در بیشتر مثلا کشورهای دنیا ماشیناتی که دارن کار میکنن تقریبا دو تا شیفت 11 ساعته رو دارن به راحتی کار میکنن، ولی ماشیناتی که ما داریم الان بگم در بهترین شرایط اکبریم میتونن تصدیق کنن، شاید دو تا شیفت معمولا 8 ساعته، اونم اگر توش مثلا ماشین ایراد پیدا نکنه یا نره بخوابه، که هر کدوم که بخوابه با درست شدنش و برگشتنش تقریبا چندی ما طول میکشه. واقعا شرایطی که الان ماشینات ما در معادن دارن خیلی اسفناکه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای صالحی. آقای حسین قلی، شما به عنوان یکی از مصرف کنندگان این ماشینالات در حوزه سنگ آهن وضعیت رو چطور میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این یه گزارشیه که برنامه تأمین و داخلی سازی ماشینالات مورد نیاز معدن از طرف وزارت صنایع معدن یعنی وزارت صمت ارائه شده. آماری که هسته زیر 10 سال حدود 7000 تاست، 10 تا 20 سال حدود 12000 تاست، 20 سال تا 30 سال حدود 5000 تا 6000 تاست، بالای 30 سال حدود 5000 تاست، یه داشتن که نامشخص حدود 5000 تاست. یعنی بر اساس همین آماریم که جناب آقای دکتر صالحی دادن، ماشینالات ما تو ایران فرسوده است. علت چه اینه که 5 سال گذشته وزارتخونه تصمیم گرفت که ورود ماشینالات رو ممنوع کنه. بعد از اونم که حالا بعد از صحبت‌های فراوون و اعتراضات فراوون تو این 1-2 سال گذشته گفتم بله حالا یه تعدادی با یه شرایطی وارد بشه. اونم بیشتر برای معادن بزرگ. ما 85% اشتغالمون تو معادن کوچیک و متوسطه. و این معادن بیشتر ماشینالات کوچیک مصرف میکنن. یعنی مثلا بیل 200 و 220 و 250 قاعده زیر 300 و یا بولدوزر مثلا D8 استفاده میکنن. متاسفانه وزارت خونه یه آیین‌نامه بخشنامه درست کرده که شامل چیا میشه، یعنی چه ماشیناتی میشه وارد کرد، ماشینالاتی که مثلا به درد این بخش نمیخوره، ماشینات بزرگه برای شرکت‌های بزرگ و خصولتی ایناست. بحث اصلی که وجود داره اینه که در قانون خود رو لودر، بولدوزر، ماشینات سنگین، اتوبوس، مینیبوس، تریلی، کامیون، همه اینا جز خود رو هن. متاسفانه اون موقعی که اینو نوشتن نیومدن تفکیک کنن و وقتی هم که میگن خود رو ممنوع مشمول همه چی شده. در اینکه در اون موقع بعضی ها سواری ممنوع، در این حال که ماشینالات معدنی برای ما خط تولیده، یعنی از اولی که این تولید ما شروع میشه، از کوه استخراج میشه تا بره فراوری بشه یا فراوری نشه فروخته بشه، خط تولید ما همینه و باید مشمول به اصطلاح قوانین خط تولید و عرضم شما که اون تخفیفاتش بشه. ببینید ماشینالات فقط یه دونه وجود ماشین نیست، یعنی اینکه این ماشین حالا به هر طریقی وارد شد یا در داخل به اصطلاح مونتاژ شد در اختیار قرار گرفت، خدمات پس از فروش داره. یعنی اگه یه شرکت هم آقا من دارم مونتاژ میکنم که اونم کار بدی نیست، خیلی جای دنیا این کاره میکنن، ما براشون دست میزنه میگیم باری کلا بالاخره تو این شرایط سخت واردات تونستن ارز بگیرن، ها ارز نیمایی یا ارز به اصطلاح بازار آزاد یا هر طوری گرفتن و رفتن ماشین آوردن، خودش هم یه زحمات یه خب یه سودی هم باید ببرن، ولی نه برابر سود. حالا این کسی که یه همچین ماشینی آورده این بر خدمات پس از فروش بده، یعنی مکانیکی، تعمیرات و لوازم یدکی. وقتی ماشین میاره ولی لوازم یدکی در اختیار نمیذاره، این چه ماشین آوردنیه؟
ممنونم آقای حسین گولی. باز برمیگردیم به شما آقای اکبریان، شما هم بفرمایید نظرتون.
بله، من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ببینید اگر ما قبول کنیم در وهله اول که ماشینالات ام از فرق میکنه، ماشینالاتی که توی معدن کار میکنه به عنوان لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی و یا ماشینالاتی برای حمله هم داخلی هم خارجی استفاده میشه، یعنی خارج از معدن، همینا رکن اصلی کار معدنن. یعنی بله. اگر نباشند اصلا ما معدنکاری نداریم. نه اینکه معدنکاری ما ضعیفه، معدنکاری ما صفره. ما تو شرایطی هستیم که برنامه‌های خیلی بلند مدتی رو برای توسعه بخش معدنمون صحبت کردیم. الان صحبت از 13% رشد معدن برای کشور در نظر گرفته شده، دارن سرعت‌های بالا دستی و پایین دستی با سشتران آمده. تو برنامه هفتم هم این اومده. خب ببین همچین چیزی که بدون ماشینالات که اصلا امکان پذیر که نیست که. من میخوام از دید مصرف کننده فعلا این موضوع رو بررسی کنم، نه از دید تولید کننده یا این بس که تولید داخلی خوبه یا بده، واردات خوبه یا بده. ببینید برای من معدنکار خیلی مهم نیست که فعلا این ماشینی که من دارم میخرم اینو وارد شده یا اینکه یه نفر ساخته. چیزی که برای من مهمه یک کیفیته. اگر ما استاندارد توی ایران برای ماشینالاتی که ارائه میشه نداشته باشیم فرق نمی کنه، چون ماشینی که درسته از خارج وارد شده، چون ماشینه که داخل کارگاه ایران داره مونتاژ میشه. اگر استاندارد لازمه کیفیت رو نداشته باشه به درد من مصرف کننده قطعا نمیخوره. تأمین قطعات واقعی که این قطعه بره و اون ساعتی که واقعا باید کار کنه رو کار کنه، نه اینکه یک سوم، یک پنجم یا یک دهم قطعه مثلا اروپایی یا امریکایی بخواد کار بکنه. این خودش یک موزلیه که یک ضرر خیلی گزافی میذاره.
یعنی الان ماشین‌آلات تولید داخل رو اندازه کیفیت
متاسفانه اکثرشون این کیفیت لازمه رو متاسفانه ندارن. حتی اون ماشین‌آلاتی هم که ما اونا رو وارداتی میدونیم از کشور چین وارد میشن،
بله،
متاسفانه اونا هم این کیفیت رو ندارن. بخش دومش میخوام خدمتتون عرض کنم، این چند تا مورد. یکی موضوع سوخته. ببینید ما الان توی کشور مشکل کیفیت سوخت هم داریم. خب یعنی سوخت ما سوخت کم کیفیتیه. موتوری که وارد کشور میشه باید همخوانی با واقعیت سوخت کشور رو داشته باشه، نه که بیاد بعد یه مدتی دچار مشکل بشه، هزینه‌های گزافی رو دست معدنکار بذاره. خدمات بعد از فروش بسیار بسیار مهمه. من یه مطلب رو میخوام خدمتون بگم. این دید مصرف کننده است. چرا توی دنیا ما 213 کشور داریم دیگه توی جهان، از این 213 کشور فکر میکنید چند تا کشور تولید کننده ماشین‌آلات معدنی و گذرسن؟ 16 تا کشور. بقیه نه اینکه ارزش رو نداشتن یا تو فکرشون نبوده یا برنامه ریزی، نه، لابد یک سری الزاماتی توی این قضیه است که بقیه کار نکردن. یکی از مهمترین موضوعات اینه که مصرف کننده عاقل و مصرف کننده بصرفه و مصرف کننده این ماشین‌آلات که میخواد اون قیمت تمام شده براش ملاک بشه، تمام چیزایی که من گفتم رو به حد اعلی لحاظ میکنه. این میشه برندهای معروف جهان.
بله، ممنونم آقای اکبریان. باز برمیگردیم به شما، بحثمون رو دنبال میکنیم. حالا این نکته‌ای که اشاره کردید در مورد تولید توی همه جا صدق میکنه، اینکه برها ما باید دنبال مزیت‌های اقتصادی من باشیم، برای نیست که همه چیز رو
من اگر ایزی بدید داخل اون جمله رو راجع به اون داخل من بخوام بگم،
که من
میخوام بگم تولید داخل،
بله،
اگر بتواند اون کیفیت لازمه رو، اون خدمات بعد از فروش رو و اون قیمت رقابت رو لحاظ بکنه، قطعا از دید ما توی رتبه یک قرار داره و برای خرید اولویت یک قرار.
بسیار مرسی. خوب، ممنونم از شما آقای نصیری. صحبت دوستان رو شنیدیم. یه بحثی الان ماجرای تولید مطرح شد. حالا اون بخشی که ما میتونیم یا قبلا وارد شدیم و داریم تولید میکنیم، اولا بفرمایید که تولیدمون به چه صورته؟ دوستان واژه مونتاژ رو استفاده کردن، یا 100% مثلا قطعات وارد میشه یا تولید داخل، چند درصدش تولید داخله؟ و این نکاتی که در مورد کیفیت مطرح شد شما تایید میکنید؟
بله دقیقاً. من یه برمیگردم به صحبت جناب آقای حسین قلی در رابطه با این قانون خودرو که واقعا مشکل هستش. دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردن که ما هر چی که حرکت میکنه رو میبینیم تو قانون خودرو، مثلا مثل تراک میکسر رو نمیدونم، تمام این آیتم های کانستراکشن و ماینینگ ماشینالاتش کاملا الان تو قانون خودرو هست. و حالا ما خودمون به عنوان یه تولید کننده واقعا مخالف ممنوعیت ورود ماشینالات هستیم، برای اینکه شما اگر تو کل حالا کره زمین رو بگردین هیچ نقطه‌ای پیدا نمی‌کنیم که ماشین‌آلات عمرانی و معدنی ممنوع شده باشه. مثلا نداریم، یعنی تنها کشوری هستیم در کل کره زمین که ماشین‌آلات عمرانی ممنوع کردیم. و در مورد بحث تولید خدمت کنم، ما روی اشلی الان در داخل تولیداتمون هستش که از برای مثال از بیلای مینی بیل تا بیل 22 تن تقریبا خودکوا شدیم. و حالا اینم تو همین رنج هم اگر بخوایم دقیق بررسی کنیم، خب ما مسلما باید کمپوننت های اصلی رو وارد کنیم، چون ما بحث سیستم های هیدرولیک و موتور و حالا آیتم های اصلی دستگاه هستش وارد میکنیم و بیشتر هولوش 30% آهنگری رو در ایران داریم انجام میدیم که و تو این بحث هم خب خیلی پیشرفت کرد ایران. حالا تولید کنندگان به تقریبا میشه گفت به سطح استانداردهای بین‌المللی رسیدن. و حالا بحث این که الان چرا اومده ماشین‌آلات تا 40 تن ممنوع شده. ما ماشین‌آلات مثلا یه بیل پیسی 400، خب این بعضی از متاسفانه تولید کنندگان این دستگاه رو اومدن، این مدل ماشین رو اومدن با یه تیراژ خیلی پایین، یکی دو دستگاه، نهایتا تا 10 دستگاه تولید کردن و درخواست دادن به وزارت صمت و این بدون بررسی کارشناسانه و خیلی عجولانه اومده تو کتاب مقررات و جلوش بسته شده، که فکر میکنم کتاب معارضات هم این قانون برج 6 اومد
و چه قانون کلی داریم دیگه، یعنی هر چیزی که ما داخل بتونیم تولید بکنیم وارداتش ممنوع میشه.
بله این روی بیل مکانیکی بود و روی لودر ما الان روی بابکت و لودر 5 تن و 7 تن تقریبا میشه گفت تولید کنندگان خوب کار کردن. اینم بیشتر بحث آهنگریش هست دیگه، یعنی بازم کمپوننت ها وارد میشه.
خب آقای نصیری این وقتی اعلام میشه به دولت از طریق انجمن مگه نباید اعلام بشه؟
متاسفانه نه، از طریق انجمن اعلام نشد.
خود تولید کننده میتونه مستقل اینو اعلام.
تولید کنندگان اعلام کردن و متاسفانه و همین مسئله الان برای خود معدندارا مشکل ایجاد کرده.
این قضیه دستوریه جناب. متاسفانه که تمام وقتی که حاکمیت یک طرح و نقشه رای واسه تولید داخل در نظر میگیره، یک سری بخشنامه ها رو اعلام میکنه به مصرف کننده ها و حالا تولید کننده ها که تا این حد رو مثلا باید تولید داخل انجام بدین. الان فشارن که دارن وارد میکنن که این میزان به معروف عمق ساخت داخل رو بیشتر کنید. مثلا الان ما تا 30% تقریبا آهنگری و این چیزا داریم انجام میدیم و حالا به شرایط هم به جای رسیدیم که قابل قبول استاندارد از نظر سازمان ملی استاندارد پاس میکنه، ولی اگه بخوایم بیشتر از این بریم جلو مجبوریم یه سری به قول معروف چیزا رو زیر پا بذاریم که اصلا نه از نظر اقتصادی درسته نه از نظر اون کیفیت لازمو داره. و به نظر میرسه که یه جاهایی رو باید دیگه به قول معروف وزارت سمت بیاد یه مثل خود رو عمل نکنه. الان متاسفانه ما روش مثلا ماشینات سنگی که جناب اکبریان و حسینی فرمودن اینا ابزار تولیدن، نه باید به عنوان کالای مصرفی بهشون دیده بشه، این کالای ثروت آورن. و خوشبختانه این که هر چقدر ارز خرج اینا بشه وقتی میاد داخل کشور چند برابر برابرش داره ارز ایجاد میکنه، تولید میکنه، نه باید به اون شکل نگاه کنه.
الان ما تولید داخلمون میتونه رقابت کنه با محصولات خارجی توی شرایط برابر یا نه؟
از نظر کیفیت
به قیمت دیگه
بعضی از رنجا میتونن ولی بالاتر از اون نمیتونیم.
ما چیزی تو داخل تولید نمیکنیم که بخواد رقابت بکنه. ایشون بحث آهنگری رو دارن. وقتی که یه شرکت وارد کننده میره یه موتور چینی میاره دیگه با چی میخواد رقابت کنه؟ با کوماتسو؟ با کاترپیلار؟ که نمیتونه رقابت کنه. البته من اینو به شما بگم نه اقتصادیه نه عاقلانه است که ما همه چی رو بخوام در داخل تولید بکنیم. همین مشکلی که سر خودو به وجود اومده، این حمایت‌های بی‌مورد از صنایعی که ما اصلا زیر ساختاشو نداریم، اطلاعاتشو نداریم، نقشه‌هاشو نداریم، فرهنگشو نداریم، این متاسفانه این مشکل به وجود اومده. الان
متاسفانه جناب خلیلی اسم تو حمایت از تولید میاد ولی وقتی در عمل وارد میشین میبینین که حمایتی هم وجود نداره. این شما میفرسن در یک مسیری که نه بازگشت درش هست و نه به قول معروف جلو رفتنی، گیر میکنی. الان دوستان ما مشکل دارن تو این قضیه ولی مجبورن.
آقای نصیری
خواهش میکنم بحث تولید من یه سری از عرایض مهندس قبول ندارم، چون خیلی از شرکت ها الان نمیشه گفت همه شرکت های تولید کننده ولی خیلی از شرکت ها دارن الان آندر لایسنس تولید میکنن. یعنی حتی
چی شو
جانا مثلا چه چیزی الان موتور چینی ما دقیقاً موتوری رو داریم روی بیلامون استفاده میکنیم اکثر حالا
چندو.
مثل شرکت حالا دلتا
استفاده میکنه. شما موتور نمیسازی،
دقیقاً موتور پی سی 220 خط 7 رو روی ماشینا میذاری.
نه داری شما تولید میکنی
نه، شما میگین
میذاری رو ماشینت.
ما نه ما داستان نیست که ما همه چی رو از چین میاریم. ما از اروپا الان واردات داریم، از خود ژاپن واردات داریم، از کره واردات داریم. یعنی سیکیدیا خب بستگی داره، یه شرکت میره دنبال کالایی که در نهایت محصول نهاییشو به قیمت پایین تموم کنه. خب مسلمه این نه خدماتی داره نه ساپورت بحث فنی رو داره.
خب مصرف
ولی اگر بخوایم
همینه. بعد تازه شما به ما میگید آقا ما تولید کننده ایم، تازه میریم موتور از اروپا و امریکا میاریم.
مهندس ما میگیم آهنگریم.
سالی چند تا شما من آمار بده که سال گذشته تو این 5 سالی که ممنوع کردن ورود ماشیناتو شما چقدر تولید کردید؟
مهندس الان بیل 22 تن مازاد بازار تولید شده.
شما 1000 تا ماشین هم تولید نمی‌کنید.
مهندس چرا الان بیل 22 تن مازاد بازار تولید شده؟ الان موجود
چند نوع ماشین تولید می‌کنه؟ چند نوع ماشین نیاز داریم؟ فقط یه بیل 220 تن نیاز داریم.
نه من دارم من آیتمای رو مهندس بحث می‌کنم که تولید داخل داره دیگه. ما ادعایی نداریم که تمام رنج ماشینا تولید می‌کنیم.
بقیه‌ش بعد شما هیدرولیک تولید میکنید؟
ما هیدرولیک تولید
شما برق تولید میکنید؟ شما زیر ساخت تولید میکنید؟ شما موتورش هم تولید نمیکنید؟ هیچ چیز تولید نمیکنید؟ شما فقط همینطور که آقای دکتر گفتن آهنگری میکنید؟
نه گفتین
یا یه دکل درست میکنه یا یه سفر و یه چیز.
خب همون دکل هم تقریبا
یه دکل تکنولوژی داره، آهنگریش تکنولوژی داره.
من نمیگم تکنولوژی نداره ولی که این کار ساده که ما نیست تولید میکنیم، این تولید نیست.
این تولید مهندس مزایا داره. مثلا مهندس اجازه بدید مزایای تولیدو بگم. این تولیدی که ما الان داریم میکنیم، خب ببینید الان ما یه موزل بزرگی داریم در بحث نیروی فنی که تقریبا میشه گفت مکانیکای الان در حال حاضر مکانیکای زبده ما تو اوریج سنی 60 سال هستن و ما هیچ نیروی جوونی رو تربیت نکردیم برای بحث خدمات پس پوش. هم دیگه آقای اکبریان نه مهندس الان از دانشگاه میاد بیرون آچار دسته میتونه بگیره، آچار رینگی رو با آچار شلاقی تشخیص میده.
نه
اینجوری همینجور که آقای مهندس اکبریان گفتن بحث خدمات ما در آینده واقعا مهمه. ما تو همین بحث مونتاژ که حالا خیلی ممکنه مسخره کنن بگن آقا مونتاژ کاری نیست، تو همین بحث مونتاژ ما سال گذشته ما از بالای 50 نفر در شرکت خودمون متخصص پرورش دادیم. ببینید آینده سرمایه‌های مملکتن.
آیه مهندس اگه اجازه بدید
ببینید
یه مفهوم خیلی مهمیه، من میخوام اینو مطرح کنم که یعنی از این دید هممون موضوع رو نگاه کنیم. ببین اصلا پدیده به نام ماشین‌آلات توی کشور اصلا کاری ندارم وارداتیه یا ساخت داخله. ساخت داخلش کلن تو ایران ساخته میشه یا از بیرون میاد مونتاژ میشه، فعلا اینو بذاریم کنار. من میخوام بگم این به وجود اومدن پدیده ماشین‌آلات در کشور سودش در ساخت یا در سود بازرگانی یا در سود تولیدش نیست، در عمل کردیم ماشین‌آلاته. یعنی شما اگر یه ماشینی دارید که 10 میلیارد تومان قیمتشه مثلا اینو وارد کردید، حالا یه میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد، 5 میلیارد سود کردید، اینو ساختید نمیدونم 2 میلیارد 3 میلیارد سود کردید، اون 2 تومن 3 تومن رو بذارید کنار، اون یه طرف، اون اصلا به چش نمیاد، حتی نه سود بازرگانی نه سود تولید. سود این دستگاه در عمل کردشی که در بخش معدنه، اون میتونه بره تو معدن یک عمل کردی ده ها برابر قیمت خودش داشته باشه، توی اشتغال کمک کنه، توی تولید کمک کنه، تولید ناخالص ملی رو بالا ببره، به عنوان بالا دست اکثر صنایع کشور میتونه ران کننده خیلی از محصولات پایین دست باشه. اون ماشین‌آلات سودش به اینه، نه به این که ما برگردیم بگیم که آقا ما تولید میکنیم چقدر سود میده، اون اصلا به چش نمیاد. که مهم اینه ما از چی نگرانیم، ناراحتی ما از چیه؟ ناراحتی ما اینه که آیا ماشین‌آلاتی که دست مصرف کننده میرسه یک به تعداد هست، دو الان ماشین‌آلات توی یک معدن طراحی میشن، یعنی یک مهندس میاد داخل معدن میگه حتما باید اینجا بیل مکانیکی 220 استفاده بشه، 300 نمیتونید استفاده کنید، یا برعکس میگه 400 باید استفاده بشه، نمیتونید 220 استفاده کنید، بولدوزر فلان مدل باید انتخاب کنید، ماشینی که میخوای باید چرخش باید اینجوری باید باشه، لاستیکش باید این کیفیت رو باید داشته باشه. خب آیا ما همه این تعداد این کیفیت رو توی ایران داریم؟ تولید کننده داریم؟ خب نداریم. ببینید ما تو اینجا که میرسیم بیان میکنیم، ما مشکلی با دوستان نداریم، آقای مهندس نصیری یا آقای ساله یا بقیه دوستانشون بالاخره تو این عصر دارن کمک میکنن برای خروج از بحرانی که توی کشور هست. این بحران، بحران موقته، ما در تحریمیم، شرایط تحریمی هست، ما قبول داریم که برای خروج از تحریم هر کاری باید بکنیم.
بله.
ولی این دلیل نمیشه که شما خط آینده کشور رو در موضوع کلانی مثل معدن بیایید درگیر مسائل ریزی بکنید که شرکت‌های بازرگانی ما رو درگیر کردن. برای همین ورود کالاهای غیر استاندارد فرق نمی‌کنه، چه در قالب موتور و گیربکس و نمی‌دونم شافت باشه،
بله،
چه در قالب یک دستگاه کامل باشه، باید جلوش گرفته باید بشه، یعنی یه سیستم استاندارد قدرتمندی باشه. اتفاقا آقای نصیری جزء برندهایی هستن که جزء دستگاه‌های با کیفیتن، ولی آقای نصیری چند تاست؟ و بشماریم میریم مشابهشون توی کشور چند نفرن؟
چقدر تولید؟
چند تا دو تولید میکنن؟ نه به کیفیت، نه در کنار آقای نصیری بارها و بارها افراد دیگه هستن که اینا هم اسمشون ماشین سازه، دستگاه سازه، بدترین نوع کیفیت رو میدن. ضرری که میزنن اون 10 میلیارد تومانه نیست، اون عمل کرده ده ها برابریه که یک معدن رو میخوابونه با این کیفیت. باید نگاه
آقای اکبریان، نکات دقیقی رو اشاره کردید آقای نصیری. نکاتی که آقای اکبریان اشاره کردن این که به هر حال یک کیفیتی رو تحویل بگیرن به عنوان مصرف کننده که واقعا اون توسعه‌ای که ما به دنبالش هستیم در برنامه هفتم مثلا در 5 سال آینده محقق بشه.
100% من موافقم با نظر اساتید و متاسفانه در تولید داخل خیلی از ماها فقط دنبال بحث لوکالایز هستیم که بی اون آی پی او درصدشو بالا ببریم، ولی بحث خدمات پس از فروش و حالا تامین قطعات و بحث حالا اون سرویسی که باید در نهایت به مشتری بدیم متاسفانه خیلی جا فراموش شده دیگه.
خب اینا رو کی مسئولش کی انجمن نیست؟
مسئولش انجمن هست، ولی خب متاسفانه هیچ